به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تا حوالی ساعت 14 دو بعد از ظهر در کنار شما ایم. ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت رو به شما ملت شریف ایران تبریک و شاد باش میگیم. پرسش برنامه امروز ما اینه: از نگاه خود شما چه چیزهایی باعث وحدت و همبستگی میشه؟ یک بار دیگه پرسش برنامه رو طرح میکنم: از نگاه خودتون چه چیزهایی باعث وحدت و همبستگی در بین امت اسلامی میشه؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 0-21. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. بخشای برنامه امروز سرزمین من آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی ویژه، گفتگوی روز و کرونا بیماری قرن. اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، بخش آوان. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم.
خب قرار هست که راجع به هنر و معماری مسجد النبی صحبت کنیم، درسته؟
بله بله،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من داشتم نقشه این مجموعه رو نگاه می‌کردم، طبق معمول اون شکلی که در واقع ما رو به سمت قسمت قدیمی میبره، حالا چه در نقشه عمودی یعنی فرم پلانش و به اصطلاح نقشه زمینیش، چه از نما، اون مسلما گنبد سبزرنگی است که در یک دوره قرار بود توسط حالا اون جریانی که اوایل حدود سلطنت پهلوی اول باعث تخریب بقیع شد، این بنا هم قرار بود تخریب بشه، یعنی مقبره پیامبر. اون گنبد سبزی که شما میبینید بازمانده اون دوره هستش، دوره قدیم، دوره‌ای که ساخته شده حالا چند مرحله. خب این ساده بوده، ابتدا به ساکن مقبره ساخته. حالا چرا نام اون مقبره رو بردم؟ به خاطر اینکه در واقع هسته اصلی مسجد پیامبر، مسجد النبی در مدینه همینجا هست، یعنی خانه های پیامبر بوده که می‌دونیم ابتدا به ساکن وقتی این مجموعه ساخته میشه بسیار ساده بوده، در حدود 30-35 متر بیشتر وسعت نداشته در زمان خود پیامبر.
بله.
و در سال 7 هجری قمری خود ایشون تصمیم میگیرن که اونجا رو بزرگ بکنن و وسعت بدن، بازم با همون مصالح ساده به اصطلاح ستونهای نخل خرما و دیوارهای خشتی. اما زمانی که یعنی طبعا ببینید مقبره بعدن که به وجود میاد این شکلی نبوده، خیلی ساده بوده. گنبد و بارگاهی که بهش اضافه میشه و این شکلی که بعداً اضافه میشه، یعنی از سمت خانه های پیامبر همجوری گسترش پیدا میکنه به سمت جلو، در چندین مرحله فکر کنم بارها هم راجع به صحبت کردیم، اتفاق میفته که یکی از دوره های اصلی این گسترش ها که به وسیله میشه بگیم ستون های سنگی استفاده از مصالح ماندگار انجام میشه در زمان خلیفه سوم هست.
بله.
اون زمانی که هم وسعت بیشتر شده، چند هزار متر رسیده و مصالح ماندگار درش به کار رفته. اما تا زمان اموی، در زمان ولید بن عبدالملک اگه اشتباه نکنم، اونجاست که تغییرات اساسی ایجاد میشه و احتمال میدن که آنچه که از خانه های پیامبر مانده بوده اونجا هم در این زمان، البته تو تواریخ هم هست مطالبش، تغییر میکنه و امروزه اگر نگاه بکنید ستونهای بزرگی که در همون قسمت هست، یعنی خارج مزار پیامبر هست و خانه های در واقع همسران پیامبر و آل پیامبر، در واقع اونجا دیگه خب شکل فوق العاده منظم و در واقع میشه بگیم بازسازی شده ای داره که هنوز نقاط نقطه به نقطش از ستون تا محراب و خانه ها و غیره همه مشخصه، یعنی شناخته شده هستش. اما میشه بگیم که همون چیز اتفاقی که میفته در واقع در اون تحولات اساسی دوره اموی، باز ما میبینیم که اینجاست، یعنی در این مقطعی که فرم و معماری این مجموعه یعنی مسجد النبی دارای ویژگی های معماری به اصطلاح دنیای میشه بگیم که یونانی و رومی و بیزانسی میشه.
بله.
به اصطلاح اون ویژگی ها رو داره، ولی یک نکاتی درش هست که خب در اونجا وجود نداره. مثلا برای اولین بار گفته میشه که در این دوره آیات قرآنی رو به صورت کتیبه بر بدنه و بر بالای دیوارها یا در یه ارتفاع مشخصی نوشتن، اضافه کردن. یعنی اینجور نبوده که اگر معماران بیزانسی کار کردن عناصر مثلا مسیحی رو بیان اضافه بکنن، نه، الله سازه ممکنه شباهت داشته باشه ولی مسلما دیدگاه جدید بوده، این دیدگاه اسلامی بوده و خودش یک نقطه عطفی بوده.
درسته.
اون چیزی که امروزه میبینیم یعنی تحولات دوره آل سعود، اون دیگه وسعتش رو بردن به سمت دیگری، یعنی در واقع به عرض اینو وسیعش کردن سمت دیگری، دیگه اون بخش قدیمی رو دست نزدن به اون بخش، اضافاتی رو در داخل دخالت نکردن درش و در سمت دیگری گسترش شدن با توجه به این که خب این اجتناب ناپذیر بوده. همواره هم شاهد این هستیم که بناهای تاریخی خشت و گلی که در این مسیر وجود داشته در مسیر این وسعت دادنها تخریب شده و در اینجا از بدون تردید خب وقتی اینا تخریب میشه آثار تاریخی هستن. این اجتناب ناپذیر بود از یک سو به خاطر اینکه مجبور بودن نمازگزار بیشتری رو در خودشون جا بدن، در این فضا جا بدن، و از سوی دیگر خب نگه داشتن این گونه آثار نیازمند در واقع تمهیدات ویژه‌ای هستش.
تصاویری هم موجود هست
الان در سایت های مختلف، در از حضور شما مطالعات گوناگون، نقشه های متعدد، همه چیز در این مورد وجود داره. در مورد مسجد النبی تغییر به عنوان مثال چگونگی تغییر قبله، تمام اینها مثلا حتی فیلم هایی رو دوستان میتونن در قسمت ویدیو اگر جستجو بکنن، فیلم هایی به زبان عربی حتی وجود داره که کاملا توضیح میدن، به ویژه فیلم های عربی بیشتر هستش که به صورت مستنده و توضیح میدن که چگونه هر بخشی چه تاریخی داشته. بله، در خدمت هستم.
خب اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
ما ببینیم که بعد از آتش سوزی، دو بار آتش سوزی در اینجا اتفاق افتاده، جالبه که مصری ها میان بازسازی میکنه، یعنی ممالک مصری، به اصطلاح خاندان ممالک مصری.
درسته.
و اینجا میبینیم که سبک به اصطلاح شمال آفریقایی اسلامی در اون دوره هست که میاد اضافه میشه و بعضی از ابنیه این مجموعه در واقع این سبک رو نشون میده، و البته خب اونجا که عثمانی ها کار کردن که سبک عثمانی است، بنابراین با سبک اسلامی ایرانی اون چیزی که در مساجد ایران میبینیم خیلی متفاوته.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خدافظی میکنیم تا فردا.
خدافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکه، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
بخش دیگری از برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
متشکرم. اومده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1320 که رضا شاه در جزیره موریس مجبور به اقامت اجباری شد و قرار بود در واقع او به هند بره، ولی در همون کشتی که او رو داشتن به تبعید می بردن و معلوم نبود به کجا خواهند برد، او اعلام شد که به هند برده نخواهد شد. و خب ممنون که گفت که رضا شاه بعد از اینکه 25 شهریور سلطنت رو به پسرش واگذار کرد، یک سفر طول و درازی رو شروع کرد و تا اینکه مثلا از ایران 4 مهر از ایران خارج شد و که نمیدونست خودش هم به کجا میره، ولی در واقع با صحبتهایی که شده بود فکر میکرد که به هند میره. خب ولی با توجه به اینکه ممکن بود هند حضور ایرانیان و همچنین نیروهایی که وجود داشتند اتفاقاتی بیفته که قابل کنترل برای بریتانیایی‌ها نباشه، و نام جزیره موریس رو هم برای اولین بار وقتی بهش گفتن که به جزیره موریس برده میشه شنید که پرسید موریس موریس کجاست. و موریس از مستعمرات بریتانیا بود در جنوب غربی اقیانوس هند که شرایط نامطلوب آب و هوایی داشت و به نوعی میشه گفت که او رو در یک وضعیت نابسامان و ناهنجاری قرار دادن و گفته میشد که خب رضا شاه از سه چیز در واقع بعدش میمد به کراهت داشت: یکی آدم هایی که سیاه‌پوست بودن، دیگری کلاغ و سومی هوای گرم. و در جزیره موریس به این سه بلیه گرفتار شده بود و خب در افا شایع بود که میستاده و میگفته اعلی حضرت و قدر قدرت و ابد شوکت و رضا شاه کبیر و سه مرتبه کلمه زکی رو به کار میبرده. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1329 که همکاری ایران با اصل 4 ترومن بین حاجی علی رزماران خسروی و هنری گریدی سفیر ایالات متحده در تهران به امضا رسید. در واقع اصل 4 ترومن که یک برنامه نوسازی و عمران بود برای جلوگیری از توسعه کمونیست در کشورهای توسعه نیافته که توسط هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده در واقع مطرح شد. در اروپا طرح مارشال به اجرا در اومد برای اینکه کشورهای اروپای غربی تحت نفوذ کمونیست قرار نگیرند و اصل 4 ترومن هم در کشورهای توسعه نیافته آسیایی و بعدها آمریکای لاتین هم تحت این اصل قرار گرفت. در ایران سعی شد که آموزش، کمک‌های فنی و اقتصادی بشه و حتی قرار بود وامی هم به ایران داده بشه، اما این وام داده نشد، هرچند که خب به یک سری اقداماتی آموزشی در کشور انجام شد که خب این اقدامات بیشتر از طریق به اصطلاح فیلم و همین در واقع آموزش اصلاح کشاورزی اینها بود، اما وقتی وام داده نشد و یک سری اولاغ برای اصلاح نژاد اولاغ‌های ایران داده شد، عبدالرحمن فرامرزی سردبیر روزنامه کیهان در مقاله‌ای که در روزنامه نوشت این در واقع اقدام آمریکایی ها رو تقبیح کرد و این گفتش که شما به جای اینکه به ما وام بدید میاد اولاغ بدید، اگر من به جای در واقع مقامات ایران بودم اون کسی که این کار کرده سوار همون اولاغا میکردم و به کشورش میفرستادمش. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1333 که مرتضی کیوان نویسنده، شاعر و ویراستار در چنین روزی تیرباران شد. مرتضی کیوان متولد 1300 در اصفهان بود. او در سال 1316 که پدرش رو از دست داد میشه گفت زندگی سختی رو آغاز کرد و مرگ پدرش هم به خاطر شوکی بود که به خاطر ضبط املاکش به او دست داد. او در سن 21 سالگی به تفکر چپ گرایش پیدا کرد و شعرهایی در ستایش مرام چپ سرود. در سال 1326 جذب حزب توده شد که در جرایید و مقاله نشد. در سال 1327 به طور رسمی عضو حزب توده شد. در سال 1331 رابطه حزب توده با سازمان هفت‌سران حزب قرار گرفت که بعد از شهریور 1332 بدون اینکه بدونن اون در واقع به سال در سازمان هفت‌سران رابط بوده دستگیر شد، به خار تبعید شد که این مدت تبعید چندان طولانی نبود، آزاد شد، به تهران برگشتش و پس از آزادی در حالی که 4 تن از اعضای حزب که تحت تعقیب بودند و به اعدام محکوم شده بودند در خانه او نگهداری می‌شدند دستگیر شدند و خود مرتضی کیوان هم دستگیر شد و پس از بازجویی و شکنجه اعدام شد.
بله.
در حالی که 3 ماه از ازدواجش با پوری سلطانی می‌گذشت. خب پوری سلطانی می‌دونیم که در واقع یکی از افراد ناماشنا در حوزه فرهنگ ایران هستش. ایشون در واقع میشه گفتش که از کسانی است که پایه‌گذار علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران بوده و خود در واقع مرتضی کیوان هم از نخستین ویراستاران ایرانی بوده و نویسندگان بسیاری خودشون رو تحت تأثیر او میدونن و این زن و شوهر یعنی پوری سلطانی و مرتضی کیوان رابطه بسیار عاطفی داشتن و پوری سلطانی معتقد بوده که اگر کیوان زنده بود حتما تفکرش تغییر میکرد، همچنان که در همون زمان هم در واقع دیگه اعتقادش به حزب رو از دست داده بود و اگر اون چند تن در خونش پناه داده بود تنها بر اساس اون مسئولیتی که به او واگذار شده بود این در واقع پناه دادن اونها رو پذیرفت و دانش رو هم بر سر این موضوع از دست داد.
جناب مختاری اصفهانی عذرخواهی میکنم، حدود 2 دقیقه فرصت دارید.
خواهشم. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1338 که در گذشت ابراهیم حکیمی حکیم الملک در سن 92 سالگی است که حکیم الملک که یا ابراهیم حکیمی کسی بود تحصیلات طب در اروپا کرده بود، توسط مظفرالدین شاه زمانی که به اروپا رفت از در واقع اروپا به ایران ورده شد، مدتی طبیب دربار بود، به خاطر بار تجویز دارو رو اشتباه کرد و نزدیک بود جان مظفرالدین شاه به خطر بیفته. بعد از اون دیگه کار طبابت نکرد و وارد حوزه سیاست و مسائل اجرایی شد. 3 بار نخست وزیر شد که آخرین بارش 1326 بود، مدتی هم وزیر دربار بود و در چند روزی در سال 1338 درگذشت و در ابن بابوی مدفون شد. و آخرین مناسبت تاریخی هم مربوط میشه به سال 1341 که محسن صدر محلاتی یا صدرالاشراف در سن 91 سالگی در چند روزی درگذشت. محسن صدر در واقع میشه گفت که از رجال معروف دوره پهلوی و دوره قاجار هستش که بسیار تحصیلات فقه داشت، معلم یکی از پسران ناصرالدین شاه بود که در همین سمت هم در واقع روش کرد و بعدها در مناصب مختلف قضایی در واقع حضور داشت. در دوره دولت فروغی وزیر عدلیه بود که در همون زمان در واقع سرکوب گوهرشاد رخ داد. و نکته این که بعد از شهریور 20 که او به نخست وزیری رسید، یکی اتهاماتی که حزب توده به اون میزد او رو با عنوان جلاد باغ شاه در واقع مورد حمله قرار میدادن، در حالی که اسناد و مدارک حکایت از این داره که او در اون زمان در باب شاه کاری نبوده که بخواد احکام قتل و اعدام مشروطه خواهان رو صادر کرده باشه. ولی خب در اون زمان حزب توده با مذکور کردن بسیار رجال، حتی تا اونجایی که کسی مثل انوشیروان رو مثلا زیر سوال می‌بردن، سعی می‌کردن که با رجال ایران در واقع مخالفت کنند. و یکی از مواردی که در مورد محسن سعد گفتنی هست این که او زمانی که ماجرای کشف حجاب رخ داد در خاطراتش می نویسه که همسرش بعد از اینکه در این مراسم شرکت کرد به خانه برگشت و بر اثر اون اتفاق دق کرد و مرد. و دیگر اینکه پسر او جواد صدر هستش که در دوره محمد رضا شاه وزیر و
سفیر. متشکرم، سپاسگزارم. نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جد بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه. مامان امرای سلامتی خاله مرزیه مامه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدنگاسی رو یاد دادن ولی حلیل عظیم لا اکراه فدی قطعه سوگن روشت و منال قهی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شا برد کردم. مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من دادم.
در بخش کرونا بیماری قرن گفتگو میکنم با سرکار خانم فرزانه محمدی، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی و مشاور خانواده. خانم محمدی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم حقیقت ناصری عزیز، امیدوارم خوب باشید.
درود بر شما، زنده باشید خانم محمدی. قطعا همه ما میدونیم که اگر عزم ملی و همگانی نباشه بیماری کرونا کنترل نخواهد شد. بنابراین صحبت می‌فرمایید درباره همبستگی اجتماعی در کنترل بیماری کرونا. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. سلامی عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه
زنده
بسیار عالی و اثرگذار سرزمین من.
متشکرم.
ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. حتما راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد. در خدمتتون هستم در راستای صحبت خودتون در مبحث همبستگی اجتماعی در کرونا بیماری قهر. عموما خیلی خوبه که ما در شروع یه مبحث یه تعاریفی رو بتونیم ارائه بدیم که هم این تعاریف مقدمه بر بحث ما باشه و هم یکم صورت مسئله رو بتونه برامون شفاف‌تر کنه.
بله.
موضوع امروز که برمیگرده به همبستگی اجتماعی، خوبه که اول تعریفی رو بخوایم لحاظ کنیم از همبستگی.
بفهمید.
که همبستگی یه پدیده است که بر پایه اون در توی سطح یه گروه یا یه جامعه اعضا به هم وابستن و در این حال هم متقابل به هم نیاز دارن. خب این یه تعریف خیلی کوتاه از همبستگی، ولی در ادامه اون بخشی که ما بیشتر میخوایم روش متمرکز بشیم اصطلاح همبستگی اجتماعیه که وقتی خوب از کلمه اصطلاح استفاده میکنیم در حقیقت لازمه به این مورد اشاره کنیم که یه سری اصطلاحات هست که بین یک مردم، بین مردم یه جامعه ای توافق میشه، ولی یه سری از اصطلاحات توافق بین متخصصین که حالا اصطلاح همبستگی اجتماعی رو میتونیم بگیم توافقیه که بین متخصصین اتفاق افتاده. حالا با توجه به این تعریف و مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، بخوایم به مبحث یه مقدار عمیق‌تر دیگه وارد بحث این اثرگذاری کرونا در همبستگی اجتماعی بشیم. واقعیت اینه که ما به طور قطع اصلا نمیتونیم بگیم که در تجربه ویروس کرونا الزاماً همبستگی اجتماعی بالاتر رفته یا پایین‌تر اومده. یعنی هیچ تحقیقاتی هم نمیتونه تا الان که نتونسته این رو به شکل با قطعیت مشخص کنه. بیشتر میتونیم اینطوری اشاره کنیم که در راستای بیماری کرونا که اتفاق افتاد توی یه سری از حوزه ها همبستگی اجتماعی بالاتر رفت و در یه سری از حوزه ها این همبستگی خب یه مقدار پایین تر اومد، که حالا ما میتونیم به یکی دو تا مورد از این همبستگی های بالا و پایین اشاره کنیم. مثلا اگر بخوایم به همبستگی بالاتر اشاره کنیم، همین زمان حاضر در امر واکسیناسیون ما تقریبا همبستگی بالایی رو هم از سمت دولت و هم از سمت ملت داشتیم. دولت فضاها امکانات واکسیناسیون رو فراهم کرد، ما هم شاهد خب همکاری ملت بودیم، چه در اطلاع رسانی تو راجع به فضاهای واکسیناسیون، ثبت نامش، رعایت پروتکل‌های بهداشتی. خب پس این به عنوان یک همبستگی اجتماعی بالا میتونیم این را روی این مورد بگیریم.
درسته.
و حالا در رابطه با همبستگی پایین میتونیم بریم توی روزهای اول که این بیماری در کشورمون حالا شیوع پیدا کرد و یه اثرگذاری خیلی مهمی رو توی معاشرت ها داشت، یعنی باعث شد که معاشرت ها کاهش پیدا کنه، فاصله ها بین اقوام، دوستان اتفاق بیفته و با اینکه رابطه ها رفت به سمت فضاهای دیجیتال، ولی واقعا فضاهای مجازی و ارتباطات مجازی نتونست جای اون تعاملات ملموس و چهره به چهره رو بگیره. که خب اینجا هم یه اشاره‌ای کردیم به اینکه فاصله ها و جدایی ها چطور شد که روی همبستگی پایین اجتماعی ما اثر گذاشت. خب پس با اینجا تا اینجا با توجه به تو همین توضیحاتی که تا اینجا عرض کردم، خواستم به همین نکته‌ای که اول اشاره کردم برسم که به قطع پس نمیتونیم بگیم که کرونا باعث شد تو جامعه ما همبستگی افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه. دقیقاً با این مثال‌ها میشه درک کرد که دقیقاً تو چه حوزه‌هایی میتونسته خوب باشه، بهتر شده باشیم، از تو چه حوزه‌هایی ضعیف عمل کرده باشیم.
بله.
البته این موضوع هم حالا لازمه که بهش اشاره داشته باشیم که وقتی که بیماری کرونا شروع شد در کشور ما، زیرساخت‌های لازم برای مواجهه با این بیماری خیلی ضعیف بود. تلاش‌های خب خیلی زیادی شد که تا جای امکان ما بتونیم این تهدید موجود تو این شرایط ویروس و بحران کرونا رو به یه فرصتی برای خودمون تبدیل کنیم. اومدیم با کمک گرفتن از رسانه ها، فضاهای مجازی، مهمترین کاری که میتونستیم انجام بدیم این بود که شروع کنیم به اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و سعی کردیم که در عین این همبستگی بالایی که اینجا وجود داشت برای این اطلاع رسانی ها کمک کنیم به تقویت این زیرساخت ها و بالا بردن اون مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی.
بله.
خب یه اتفاق خوبی اینجا میتونه بیفته، اونم اینه که بیایم تا اینجا با توجه به توضیحاتی که داده شد بیایم در ادامه راجع به این صحبت کنیم که چطور میشه از اینجا به بعد با توجه به این توضیحاتی که دادیم کمک بیشتری بکنیم به خودمون، یه همبستگی اجتماعی بالاتری رو انتخاب کنیم و بتونیم با در کنار هم بودن عبور کنیم از این ماجرا و به عبارتی این تهدیدهایی که وجود داره رو به فرصت‌ها تبدیل کنیم.
درسته.
نقطه ضعف‌ها رو به نقطه قوتمون تبدیل کنیم.
بله.
خب اینجا میتونیم به خانواده اشاره کنیم. خانواده به عنوان یک نهاد بسیار مهم تو جامعه، یکی از مصادیق جزئی ولی مهم تو همبستگی اجتماعی. خب اگر خاطرتون باشه که قطعاً شنوندگان عزیز هم کامل این رو به خاطر دارن، ما قبل از اینکه ویروس کرونا اتفاق بیفته تو کشورمون، خانواده ها تو جوامع صنعتی حضور داشتن. عموما هم به این شکل بود که ارتباط اعضای خانواده ها با هم خیلی محدود شده بود.
معلوم.
خیلی اوقات ما در کنار هم بودیم ولی واقعا با هم نبودیم و این خودش یکی از معضلاتی بود که ما تا مثلا دو سال قبل داشتیم بهش میپرداختیم.
همینطوره.
در شرایطی که حالا بیماری و ویروس کرونا اتفاق افتاد، سعی کردیم به نوعی این نقطه ضعف رو به نقطه قوت خودمون تبدیل کنیم و این اتفاق به نظر من تا حدی افتاد. چطور؟ با توجه به اینکه به واسطه قرنطینه هایی که مخصوصا در اوایل حالا با توجه به هر پیک کرونا هم اتفاق افتاد، خب خانواده ها واقعیت اینه که بیشتر در کنار هم قرار گرفتن به واسطه این کنار هم قرار گرفتن ارتباط بیشتری با هم برقرار کردن. در راستای حالا فشارهای اقتصادی و اجتماعی و حتی فشارهای خود بیماری، سختی هایی که تحمیل شد بهمون، اینکه یکی از اعضای خانواده خدای نکرده دچار ویروس شده باشه، به هم رسیدگی میکردن، از هم مراقبت میکردن.